بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و قد نصب الى زیمقراطیس ان کینونت العالم بالاتفاق و ذالک ان الاجسام مؤلفه من اجرام صغار صلبه منبسطه فی خلأ غیر متناخ فهیه متشاکلت و تبائه مختلفت الاشغال دائمت الحرکه فتفقه انتصادفت منها جملتون اجتمعت علا هیئت خاصه فکان هذا العالم ولکنه زعم این ان کینونت الحیوان و نبات لیست بالاتفاق. بحث ما در خصوص نفی اتفاق بود که اتفاق رو گفتیم چهار معنا حداقل براش هست: نفی علت فاعلی، نفی علت غایی، نفی علت فاعلی و غایی، و اینکه نفی رابطه بین فاعل و غایت، که همین مراد حضرت علامه طباطبایی. اما بحث امروز ما این هست که بعض از فلاسفه قائل شدن، فلاسفه یونان قائل شدن که ما اتفاق در عالم داریم، از جمله زیمقراطیس که قائل هست که کینونت عالم بل اتفاق می باشد. حالا ما اول سطح مباحث رو میگیم، ولی که باطن مباحث این هست که اینها قائل به اون اتفاقی که ما فکر میکنیم نیستند. اون چیزی که به ذهن میاد، البته حضرت علامه میفرمان نسب الی زیمقراطیس، نسبت دادن به زیمقراطیس، اما یا خودش قائل باشه یا نباشه این حرف دیگه است. بعضی ها فکر کردن که زیمقراطیس نفی علت فاعلی از عالم میکند، یعنی وقتی میگی کینونت العالم بل اتفاق، یعنی علت فاعلی نداریم، که این اصلا خود حضرت علامه هم قائل نیستن. چرا؟ برای این که اینو در نفی علت غایی ما در این فصل داریم میاریم که نفی علت غایی بشود. خب نفی علت غایی رم در بحث معادن میاره. ما موالید ثلاث و قائل به سه چیز هستیم: معدنیات، نباتات و حیوانات، که اینها همه مرکب از عناصر هستند، مرکب از استقصات. عناصر و استقصات هم بهشون میگن. عناصر هم در حکمت قدیم قائل به عناصر اربعه بودند: آب و هوا و خاک و آتش، گرچه الان در اون جدول مندلیوف بالغ بر 100 عنصر رو میگیرن چینش میکنن، ولی که عنصر اون چیزی که بسیط باشد، مرکب نباشد. یعنی حتی شما آب رو در نظر بگیرید که هاش دو باشد، این میشه چی؟ مرکب. اون عنصر چیزی که دیگه اصلا از چیزی تشکیل نشده باشد. لذا همین صورت ترابیه هم که شما در نظر بگیرید یا صورت ناریه، اینها الان در این فیزیک جدید اینها خودشون مرکب از عناصری هستند. آب خودش هاش دو هست. خب اینا به کار نداریم تو فیزیک جدید، اینها رو باید بپردازیم که اون عنصر بسیط رو ما بهش میگیم استخص و عنصر به معنای مصطلح. این بحثای فیزیکی هست، اصلا بحثای فلسفی نیست. ما به عنوان اصل موضوعی این مباحث رو میگیریم، استخدام میکنیم در علم فلسفه. حالا فیزیک قدیم قبلا میگفته که عناصر اربع، الان میگه عناصر اربع. خب از این عناصر اربعه موالید ثلاث تشکیل می شود که شامل معدنیات، نباتات و حیوانات باشد. زیمقراطیس قائل هست که این کینونت معدنیات بل اتفاق می باشد. این بل اتفاقش هم می تونیم در علت فاعلی بیاریم، هم در علت غایی بیاریم. علت فاعلی از چه جهت؟ از این جهت که این هیئت اجتماعیه‌ای که این معدن به واسطه عناصر پیدا می‌کند، یک هیئت انتزائیه هست و یک چیز منحاز از اون منتزع اون منه نیست. لذا وقتی که اون منتزع اون منه علت فاعلی دارد، دیگه این هیئت اجتماعیه انتزائیه نیاز به علت فاعلی ندارد. خب اشکال نداره که ما اینجور قائل بشیم، وقتی این هیئت اجتماعی انتزائی شد دیگه نیاز به علت فاعلی ندارد. اما علت غایی هم ندارد. خب علت غایی هم نداشته باشد که مشکل نداره، چون ما قبلا گفتیم فوائل طبیعی علت غایی ندارن، گرچه غایت دارن. علت غایی یعنی ما لعجله الفعل و فوائل طبیعی، بنابر مبنای مشهور که اینا ذی شعور و ذی حیات نیستند، بنابراین اشکال نداره. حرف ذی مقراطیس. از جهت ذی مقراطیس هم هیچ برهانی اقامه نشده بر اینکه کینونت عالم، این کینونت عالم معنی کینونت معدنیات بالاتفاق باشد. همه براهین هم که نقش شده از انباز خالص هست. بنابراین ذی مقراطیس میگه که این اجسام، معجسام یعنی معدنیات، از اجرام صغار که الان بهشون میگن چی؟ اتم. اولین کسی که بحث اتم رو مطرح کرد همین ذی مقراطیس هست که این اتم میگه ازلی هم هست، این اجرام صغار ازلی هستند، یعنی هیچ وقت مسبوق به عدم نیستند، همیشه عالم ماده بوده و خواهد بود، و این اجرام صغار هستند که ملء جهان را تشکیل میدهند. همه اینها ترکیب اون اجرام صغار هستند و این که دائمت الحرکه هستند، یعنی اجسام صغار که الان هم گفتن توی اتم الکترون و پروتون و نوترون و حتی بالاتر که یعنی نفوذ بیشتری پیدا بکنیم کوانتوم و اینها رو کشف کردن، و قائل هست که همه این حرکت هم در یک خلأ می باشد که بین دیگه الکترون و پروتون قبلا می گفتن خلأ، الان کشف کردن که کوانتوم هم هست. بنابراین این اجرام صغار ملء جهان را تشکیل می دهند گرچه حرکتشون در یک خلأ، و ایشون قائل هست که جهان تشکیل شده از ملء و خلأ می باشد. قول ذی مقراطیس است. ذی مقراطیس هم بسیار انسان ذوالفنونی بوده، در هر علمی ایشون صاحب نظر بوده. در سده پنجم میلاد کسی هست که شهره ارسطو رو داره، یعنی همینجور که ارسطو در سده چهارم ذوالفنون بود، ایشون هم ذوالفنون هست و یه کسی مثل شهره ارسطو، علمیتش مانند ارسطو، خوش بیانیش مانند افلاطون، و بسیار انسان شاد و پرنشاط و خندانی هم بوده. حتی بهش میگفتن حکیم خندان. ذی مقراطیس مشهور به حکیم خندان هم بوده. حالا اینا رو اگر بخواید بیشتر مطالعه داشته باشین، سیر حکمت در اروپا جلد اول صفحه 18 در مورد ذی مقراطیس پرداخته. بنابراین حرف ذی مقراطیس این شد که این معدنیات نه علت فاعلی دارند، چرا؟ برای اینکه اون هیئت اجتماعی انتزائی هست نیاز به علت فاعلی ندارد، و نه علت غایی دارند چون معدنند، جز فوائل طبیعی هستند، اشکال ندارد. به خلاف نبات و حیوان که اینها از اون موالید ثلاثه باقی مانده، قائل به کینونت اینها نیست که بالاتفاق باشد. چرا؟ برای اینکه این نباتات و حیوانات یک صورت زائده بر عناصر دارند، به خلاف معدنیات که همون هیئت اجتماعیه عناصر می شود معدنیات، لذا نیاز به علت فاعلی ندارد. اما نبات و حیوان که اینها هم جز موالد ثلاث هستند، کینونت اینها رو بالاتفاق نمیدونم. اینم دقت بکنین، خیلی از این حکمای یونان میگن یا از انبیا بودن یا از شاگردان انبیا بودن. حضرت آیت انداز آمولی قائل هست، از جمله مثلا یکی از حکمای یونان آقا سازیمون که اینو منطبق بر لقمان حکیم میداند در کتاب تمهید القواعد، اونجا ابن تلکی اینو مطرح کرده و خود حضرت آیت جوادی هم که در عین النزاخ که شرح کرده صحه بر این مطلب گذاشته. آقا سازیمون یکی از حکمای یونان هست و ایشونو منطبق بر لقمان حکیم میداند. یا اینکه فیثاغورس یکی از حکمای یونان هست منطبق بر شیث نبی ایشونو میداند. و یا هرمس که بازم یکی از حکمای یونان هست و اینو منطبق با حضرت یونس میداند. الا ماشاءالله یا احادیثی رو که آقای حسنزاده در مورد ارسطاطالیس مطرح میکنه که ایشون از انبیا بوده، از پیغمبر اکرم یک حدیث وارد شده. بنابراین این حکمای فلاسفه غرب متقدم اینها حرفاشون راحت نمیشه انکار کرد. شیخ اشراق هم معمولا یک عنایت خاصی به اینها داره، حرفای همه اینها رو توجیه میکنه، به خلاف متأخرین از فلاسفه غرب مانند نیچه و کانت و اینها اراجیف زیاد دارن. اما متأخرینشون اینها حرفای بلندی دارند، به راحتی نمیشه اینها رو چی کنیم. خود علامه میگه و نصب الی ذی مخلاطیس و نصب الی انباس خالص الی آخر. خب این حرف ذی مخلاطیس. و اما حرف انباس خالص که ایشون قائل هست که تکون اجرام استقصیه بالاتفاق هست، تکون اجرام استقصیه یعنی ما که عناصر داریم یک و دوم افلاک داریم دو و اجسام داریم، یعنی همین اجرام متشکل از این استخصات که عناصر بشود، سه چیز فرض میشه. میگه که اون اجرام فلکی که اینها ما قائل به اتفاقشون نیستیم، این یک. دوم خود عناصر اینها هم بالاتفاق نیستند، ولیکن اون اجرامی که متشکل از این استخصات هستن اینها بالاتفاق هستن. یعنی به نحو فل جمله نفی علت غایی می کند، نه بالجمله. یعنی نه افلاک و قائل هست که علت غایی دارن و خود عناصر نیز علت غایی دارند، اما این اجرام متشکل از استخصات علت غایی ندارن. خب اینم حتی ما خودمون توی نهایت الحکمه قائل بودند، ما نه قائل بودند که فوائل طبیعی علت غایی ندارد. البته ایشون علاوه، حالا به نظر میرسه که علاوه بر این که نفی علت غایی میکنن، نفی غایت هم میکنن. چرا؟ برای این که اون ستا برهانی که بعدش اقامه میشود نفی غایت هم ازش فهمیده میشود. و اما دلیل اولشون که میگن اینها، حالا حرفش هم این هست که وقتی که این اجرام صغار، این اجرام استقصیه اینها وقتی که صالح برای بقا و نسل باشند، وقتی با هم اجتماع پیدا میکنند باقی میمانند، و اگر صالح برای اجتماع نباشند از بین میروند. یک غایت مشخص ندارند، یک علت غایی مشخص ندارند. و یک، حالا یه حرفی هم از بیرون بزنیم، اینه که اینها جمع و تفریق عناصر را که مایه کون و فساد عالم هست نتیجه مهر و کین میدانند. انباز خالص جمع و تفریق عناصر را که مایه کون و فساد عالم هست نتیجه مهر و کین میدانند. یعنی اگر مهر غالب بشود بر جهان اینها چی میشوند؟ دوام پیدا میکنند. ولیکن اگر کین غالب بشود اینها متلاشی میشوند. که انهو یک حرفی رو که شیخ اشراق در مباحث حکمت الاشراق داره که این که میگیم کل ممکنن زوجون ترکیبی من الوجود و الماهیه، ایشون میگه کل ممکنن زوجون ترکیبی من العشق و القهر. البته اون یه بحث دیگه هست، بحث عرفانی بلندیه، که هر عالی نسبت به دانی قهر دارد و هر دانی نسبت به عالی عشق دارد. اون قهر هم نه به اون معنای قهر مصطلح. رابطه استاد شاگردی رو دیدین چجوریه؟ یا رابطه پدر فرزندی و حتی رابطه زن و شوهری، اون محبتش به صورت قاهرانه تجلی میکنه و اون دانی مقهور این هست و از این مقهوریت هم لذت میبره. ولیکن از طرف دانی چی هست؟ عشق. از طرف عالی قهر هست، نه قهری که بگیم آقا قهر میکنه اصلا بهش نظر نمی کنه. بعضی اینجوری معنا میکنن متاسفانه، یعنی اصلا عالی به دانی هیچ نظری نمی کند، باش قهره. این قهر نه، به معنی قاهریت و مقهوریتی هست که توی ادبیات قرآنی ما داریم که هو القاهر و تمام عالم مقهور او هست. حالا اینم قائل هست که تمام عالم که جمع و تفریق عناصر که مایه کون و فساد هست، نتیجه این مهر و کین می باشد. انباز خلص قائل هست. اما دلیل اولشون الحجت الاولا، که همه این ستا دلیلی هم که اینجا ذکر میکنیم همه از انباز خلص مطرح شده، از این مقراطیس هیچ برهانی مطرح نشده. دلیل اول این هست که ان طبیعت لا رویت له فکیف تفعل فعلها لعجل غایت. چی ازش میفهمیم؟ نفی علت غایی، نه نفی غایت. خود آقایون هم میگن فوائل طبیعی علت غایی ندار. میگن طبیعت چون لا رویت لهو، یعنی لا تفکر لهو، وقتی زیشعور نیست تفکر ندارد، این رویت رویه معنای تفکر، بنابراین غایتی برای اون فرض نمیشه. در جواب چی میگیم؟ میگیم خیلی چیزها هستن که تفکر ندارند ولیکن غایت برای اونها فرض می شود، که انه اینجا خلط شد بین علت غایی و غایت. شاید اون مرادش این هست که علت غایی ندارد. خب علت غایی هم نداشته باشد حرف مناسبی، چیزی که رویه شعور نداشته باشد مال اجل هلفل کارش انجام نمی دهد. ولی خالی چیزی که جواب دادن اینه که به ان رویه لا تجعل الفل زا غایتن، نداشتن رویت برای طبیعت باعث نمی شود که این زاغایت نباشد. مانند چی؟ حتی فوائل علمی رو در نظر بگیرین که اون افعالشون ناشی از ملکات باشد. خب وقتی ناشی از ملکات باشد بلا تربی و بلا تفکر اون فعل از او صادر می شود، گرچه اون فعل زیغایت. بنابراین خود تروی و تفکر باعث نمی شود که این غایت داشته باشد یا نداشته باشد. در فوائل علمی این طور هست، میگه به طریق اولا فاعل طبیعی که اصلا زیشعور نیست میتواند غایت داشته باشد، حتی اگر تروی و تفکر نداشته باشد. ولی اون چیزی به نظر میرسه اینه که ایشون نفی علت غایی میکند، نه نفی غایت. غایت ما الیه الحرکه هست، ولیکن اون نفی علت غایی یعنی ما لعجل هلفه. و وقتی تربی نداره تفکر نداره فعلشو ما لعجل هلفه انجام نمیده. حجت ثانیه، خوب دقت بکنید، حجت دوم این هست که نظام طبیعت انواعی از فساد و موت درش ما مشاهده میکنیم، شر و مساعه درش مشاهده میکنیم، که اینها غیر مقصودت لطبیعه، اینها مقصود طبایع نیست که شر بشود غایت برای این چی؟ طبایع. شر که غایت برای این طبایع نیست. به همین وزان و به همین نمط ما میگیم که خیر هم نمیتواند غایت برای این افعال باشد. همین جور که شر غایت برای این تبایع نیست، خیر هم غایت برای این تبایع نیست. بنابراین تبایع غایت نداره. در جواب میگیم که اتفاقا هم شر و هم خیر مقصود این تبایع هست. البته فرقش در این هست که خیر مقصود بالاصاله طبیعت، ولیکن شر مقصود به تبع یا بالعرض برای این تبایع است. هر موجودی رو که شما در نظر میگیرین، این اگر موجود شده یا خیر محضه یا خیرش غالب بر شر هست. نمی شود خیر و شرش مساوی باشد و موجود شده باشد. چرا؟ برای اینکه ترجیح بلا مرجح پیش میاد. نمی شود شرش غالب بر خیر باشد. چرا؟ برای اینکه با حکمت بالغه واجب الوجود و اون حکیم سازگاری ندارد. و نمی شود هم که شر محض باشد. از پنج صورت فقط دو صورتی این اشیا تکون و تحقق در عالم خارج دارد. اونهایی که میبینین خیر محضه که هیچ، اما اون چیزی که خیرش غالبه بر شرش هست، اون خیرش بالاصاله مقصود این تبایع هست، ولیکن شرش به تبع مقصود این تبایع هست. بنابراین این طبیعت غایت دارد. حالا یا غایتش غایت بالاصاله هست که بشود خیرش، یا غایتش غایت به تبع هست. حتی شما ما رو در نظر بگیریم که ما میگیم شر در عالم، باز خیرش غالب بر شرش هست. چرا؟ برای اینکه در طبیعیات ثابت کردن که این مار تمام سموم هوا را چکار میکنه؟ جذب میکنه. اگر مار نباشه اصلا تمام اون فضا و اینها سمی میشود. هر چیزی رو که شما در نظر بگیریم خیرش غالب بر شرش میباشد. حتی شیطان، حتی شیطان هم خیرش غالب بر شرش میباشد. ما وقتی به نحو کلی نگاه میکنیم، به خلی که از اولیاء الله میگفت اگه شیطان نبود ما هیچ عارفی نداشتیم. کارش این هست که وسوسه نفوس میکند تا انسان در این حریم آب دیده بشود. سالوس انسان و ریب انسان به واسطه اون شیطان چی میشه؟ به منشأ ظهور میاد. انسان یعنی بخواد اون منجلاب وجودش رو به هم بزنه، شیطان به هم میزنه. اگر شیطان نبود فکر میکردیم همه خوبیم. شیطان میاد و شما اصلا به قول معروف یه حوضچه‌ای که میگن سطح روینش خیلی زلال هست، ولی کن ته این حوضچه پر از منجلاب هست. شیطان کارش به هم زدن، بگه این کثافات مال تو هست، فکر نکنین که خیلی پاک هست. یا به قول مرحوم شاه آبادی که میگه آقا شیطان کلب الله هست، کسی که محرم این حریم باشد کاری بهش نداره، اتفاقا در مقابلش تسلیم هم هست. روایت هست که شیطان به دست پیغمبر چی شد؟ تسلیم شد. اسلم شیطانی به یدی. اونم هست، اون احادیث رو من نکنم. ولی که کسی حریم محرم حریم دوست نباشد، این شیطان چیکار میکنه؟ هی بهش پارس میکنه، نمیگذار وارد این حریم بشه. بعضی هم این نگاه رو دارن، البته خود شره بالاخره کلبه، ولی که در کل نظام خلقت وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم جهان مانند چشم و خال ابروست که هر چیزی به جای خیش نیست. هر چیزی که در عالم وجود تحقق پیدا کرده خیرش غالب بر شرش است. حالا عرفای حرفی دارن که میگن آقا وجود شیطان را لعن نکنید، چون وجود مسابقه با خیر هست. از اون حیث وجودش ما شیطنت شیطان را باید لعن بکنیم. رو دقت بکنید، چون وجود مسابقه با خیر هست. توی حتی کتاب تجرید الاعتقاد هم این توی فصلهای اولیش اومده که از وجود مسابقه للخیر. وجود از اون حیثی که وجود هست منشأ کمالات و شر جز اعدام هست. شر جز اعدام هست. قبلا هم گفتیم از باب عدم ملکه، یعنی باید خیر از اون صادر بشود و صادر نمی شود. این میشه شر. ما یحصل وقت این تبایع مقصود دارن و غایت دارن. یک مقصودشون مقصود بالاصاله هست که بشه خیرشون، و یک مقصود مقصود به تبع هست که بشه شرشون. مثالشون مانند یک نجار رو در نظر بگیرین. حضرت علامه میگه که میاد از یک تیکه خشب و چوب یک باب را میخواد چیکار بکنه؟ صناعت بکنه. به واسطه این نهت و نشر خیلی از اون زوائد این براده ها ایجاد میشن. این براده ها مقصود به تبع برای نجاره و مقصود بالاصالشیه همون صنعت باب. اون باب بخواد تشکیل بشه و این ازاعه هم کنارش هست. شروری که در عالم هست اینها مقصود به تبع هستن، مانند همون ازاعت و مقدار من خشبه، ولی کن اون مقصود بالاصاله خیلی نمیشه. و اما برهان آخر، برهان آخرم این شد که ان طبیعت الواحده تفعل و افعالا مختلفه، یک طبیعت واحد افعال زیادی از او صادر می شود. مانند حرارت رو در نظر بگیرین که گاهن نرم می کند، گاهن سرد می کند، گاهن سیاه می کند، گاهن سفید می کند. خب وقتی که یک طبیعت واحد ما می بینیم که غایات متعدد دارد، اصلا کشف می شود که اینا غایات برای این فعل نیستن، چون غایت باید رابطه وجودی با این فاعل داشته باشد، در صورتی اینا رابطه وجودی با این فاعل ندارن. گاهن مثلا همون آتش تهل و شم، نرم می کند شم را، تعقد الملح، نمک را سخت می کند، تسبد و وجه القصار، قصار اون شوینده رو میگن که با یه چوب به نام حالا چوب قصار بهش میگن چیزی میکنه، چیزی رو چی میکنه. و وقتی این حرارت بدنش بالا میره شروع میشه صورتش به سیاه شدن. و تبیض و وجه و صوب، اون حرارت اون مالش در صوب باعث چی میشود؟ سفیدی اون چی میشود؟ یا اینکه حرارتی که به خود چی میخوره، حرارتی که به یک لباس میخوره باعث چی میشه؟ سفید شدنش میشود. بنابراین یک حرارت ما میبینیم که ما علیه الحرکش مختلف هست، بنابراین اینها غایت برای این نیست. که انهو الواحد و لا یستر انها الا الواحد، اینجا زیر سوال رفت دیگه، چون از واحد فقط یک چیز صادر می شود نه چند چیز. در جواب میگیم که باز از اون واحد من حیثه و واحد یک چیز صادر می شود، از نار فقط حرارت صادر می شود، ولیکن اون موانع و اون عوامل خارجی باعث می شود که اینها اختلاف نوعی در آثارشون پیدا می شود. هر کدوم یک عوامل و موانع خاص خودشون دارند، بنابراین باز اون غایتش مشخصه. مثلا نار غایتش حرارته، حرارت یک غایت خاص دارد، یک عوامل و موانعی باعث می شود که آثار مختلف از او صادر بشه. تتمه بحثم دوباره حضرت علامه تکرار میکنه که اون چیزهایی که ما اتفاقی میپنداریم اینها در حقیقت غایاتون بالعرضه نسبت به اسباب غیر حقیقی میباشد، ولیکن اگر اینها رو با اسباب حقیقی خودشون سنجش بکنیم همه اینها میشوند چی؟ غایات بزاد. لذا هر فعلی غایتی داره. و اما تطبیق، و قد نصب الى زیمقراطیس ان کینونت العالم بالاتفاق، منظور از این عالم فقط معدنیات هست، و ذالک ان الاجسام یعنی اون معدنیات مؤلفه من اجرام صغار صلبه منبثه فی خلأ غیر متنا، این اجسام تعلیف شدن از اجرام کوچک صلبه که حالا بهشون میگیم اتم، منبثت فی خلأ غیر متناه، که گفتیم حرکت اینها در خلأه، گرچه این ذرات ملأ جهان را تشکیل میدن، لذا جهان و ایشون متشکل از خلأ و ملأ میداند، و هی متشاکلت و تبائع مختلفت الاشکال دائمت الحرکه، اینها دائم حرکت میکنند. فتفق، گفتیم به واسطه همین حرکت مستدیر هم ما میتونیم نفوس را برای اینها اثبات بکنیم دیگه. فتفق انتصادفت منها جملتون، اتفاقی جمله از اینها با هم تصادف پیدا کردند. یعنی چی؟ همین هم نفی علت فاعلی هم نفی علت غایب در معدنیات هیچ مشکل هم نداره. چرا؟ برای اینکه معدنیات اون هیئت اجتماعی که انتزاعی شد نیاز به علت فاعلی نداره، علت غایی هم ندارن چون جز فواعل طبیعی هست. اجتمعت علی هیئت خاصه فکان هذا العالم، کانه توم هست دیگه، پس عالم موجود شد. ولکنه زعم ان کینونت الحیوان و نبات لیست بالاتفاق، ولیکن زعم گمانش این هست که اون حیوان و نبات دیگه بالاتفاق نیست. چرا؟ برای اینکه حیوان و نبات یک صورت زائده بر اون ترکیب عناصر دارند، لذا نیاز به علت فاعلی دارند. و شاید در مبنایشون نبات و حیوان که زیشعور باشد غایت هم دارد، به خلاف معدنیات که نه علت فاعلی منهاز از اون منتزع اون منه دارند و نه علت غایی دارند. و نصب الى انباز خلص ان تکون الاجرام الاستقصیه بالاتفاق، تکون اجرام استقصی یعنی اون چیزهایی که مرکب از عناصر شده اند، مرکب از عناصر شدن، اگر نه خود عناصر یعنی اجسام عنصری و اجسام اثیری که افلاک باشن، اینها قائل به این هست که اینها غایت دارند. اجسام عنصری میگه غایت ندارند. ان تکون الاجرام الاستقصی یا بالاتفاق تمتفق منها ان اجتمعت على نحو صالح للبقاء و نس بقا و متفق ان لم يكن كذلك لم يبقى و تلاشا، همون مهروکین رو در نظر بگیرین که اگر مهر غالب بشود اینها بقا پیدا میکنند، اگر کین غالب بشود اینها متلاشی میشوند و در این اجسام عنصری غایتی نیست. یا بفرمایید علت غایی نیست، چون بیشتر براهینی که نقل میکنه منصرف در علت غایی هست. و قد احتج علی ذلک به عدت حجج، سه تا حجت اومده، همه هم از انباز خالص نقل شده، از این مقراطیس نقل نشد. الحجت الاولا ان طبیعت لا رویت له، یعنی لا تفکرم، این تفکرم به معنای مصطلحش نیست که خروج که تبدیل مجهول به معلوم باشد، بلکه به معنای همون تصدیق به فائده است. چیزی رو تصدیق به فائده نمی کند طبیعت، لذا غایت ندارد. فکیف تفعل فعلها لعجل غایتن، بنابراین چجوری میتونه فعلش لعجل الفعل باشد وقتی که تفکر ندارد، تصدیق به فائده ندارد؟ و حرفش درسته، ما هم داریم همین حرف رو میزنیم، توی فصل گذشته داریم میزنیم که گفتیم فوائل طبیعی بفرمایید علت غایی ندارد. و اجیب انها ان رویت لا تجعل الفعل ذی غایتن، اون رویه و تفکر قرار نمیدهد فعل را ذی غایت، تا اگر رویتی نباشد ذی غایت نباشد. و انما تمیز الفعل من غیره و تعینه، اون رویه تمییز میدهد فعل را از غیرش، یکی رو تصدیق به فائده میکنه یکی رو تصدیق به فائده نمی کند، کارش اینه. ثم الغایت تترتب علی الفعل لذاتها لا بجعل جائل متروی، جائل مترویه دیگه، و اون غایت مترتب بر فعل می شود، یعنی اون فعل ما الیه حرکتش میشه غایت، به جعل جائل متروی هم نیست، میخواد این متفکر باشد یا متفکر نباشد. حتی در فوائل علمی که این افعالشون از روی ملک صادر می شود و متروی نیستن، ما اونجا میگیم غایت دارن، چه برسه در فوائل طبیعی. فاختلاف الدوائی و صوارف هو المهوج لاعمال رویت المعینه، اون اختلاف انگیزه ها احتیاج پیدا میکنه به اعمال رویه و تفکر معینه للفعل. و لولا ذالک، اگر ما اون دوائی رو نداشته باشیم، اون انگیزه ها رو نداشته باشیم، لم یحتج الیها، نیاز به یک رویه و تفکر نیست. کما ان الافعال صادره عن الملکات کذالک، مانند فوائل علمی که افعالشون عن ملکتن صادر می شود، اونجا دیگه اینها تروی ندارند، تأمل ندارند. فالمتکلم به کلامن یعتی بالحرف بعد الحرف علا هیئته المختلف مختلفا من غیر رویتن یتروی بها، ما مانند کسی که متکلم به حروف هست. بلا تروی این کلمات از او صادر می شود. ولو تروا لتبلده ونقطع عن الکلام. اگر بخواد هر حرفی رو که میزنه، هر حرفی که از زبانش صادر می شود تروی داشته باشد، باعث لکنت زبانش می شود و کلامش منقطع می شود. بنابراین ما اینجا می بینیم تروی نیست، ولی چند غایت هست. و کذا ارباب و صناعات من سنا فی صناعاتهم لو تروا فی ضمن العمل واحد منهم لتلبد و انقطع. مانند ارباب صناعات رو در نظر بگیریم که در صناعتشون اگر نیاز به تروی و تأمل و تفکر داشته باشن، واحد منهم، واحدی از این ارباب صناعات، باعث چی میشود؟ انقطاع اون کارشون میشود. حالا هر صنعتی رو شما میخوان در نظر بگیریم، چون صنعت وقتی که چی شد، ان ملکتن، این فعل از او صادر میشود. ولی حجت و ثانیه، بنابراین جوابش چی بود؟ جوابش این بود که آقا این رویت مساوی با زاغایت بودن فعل نیست. ممکن است که تروی نباشد ولی یکم زاغایت باشد. الحجت و ثانیه، ولی اون حرفش بنده خدا چی بود؟ میگفت چون تروی نیست، علت فاعلی نیست. خودتون هم قبلا گفتین چیزی که ذی شعور نباشد، تروی و تفکر نداشته باشد، علت غایی نداره. الحجت الثانیه ان فی نظام طبیعه انواع من الفساد والموت. در طبیعت ما فساد میبینیم، موت میبینیم، و اقسام من الشر و والمساءه فی نظام لا يتغير ان اسباب لا تتخلف و هی غیر مقصوده للطبیعه. این شرورم مقصوده برای طبایع نیستن. بعدن چی ما اشکال میکنیم؟ میگیم مقصود هستن ولی که مقصوده به تبع هستن، بل ضرورت الماده، بلکه این ضرورت ماده و تزاحم باعث شر در عالم می شود. فلحکم، بنابراین ما حکم می کنیم ان انواع الخیر و المنافع المترتبت على فعل طبیعه ایزن على هذا نمت من غیر قصد من طبیعه. بنابراین اون خیرات هم مقصود برای این طبایع نیستن، چنانچه شرور مقصود برای این طبایع نیستن. چرا؟ برای این که همه بر یک نمتن، بر یک وزان هستن خیر و شر. ولا دائن یدعوها الازالک، و یک انگیزه نیست که اون طبیعت رو دعوت بکنه به سوی خودش. بنابراین اینها غایتی ندارند. و اجیب انها به انه، میگه آقا این که میگن شروری در عالم هست از دو حالت خارج نیست. یا اون چیزی که باید به غایت خودش برسد به واسطه یک مانعی به غایت خودش نرسیده است که اینو شما شر اطلاق میکنین، لذا میگین که غایت ندارد. ما قبلا گفتیم امور باطله، اینا جز امور باطله بودن که مبتلا به مانع بودن. نمیشه ما بگیم که اینها غایت ندارند، لا اقتضای نسبت به غایت هستن، بلکه مقتضی مبتلا به مانع هستن. این یک قسم از شرور. یک قسم هم که شر رو در نظر بگیریم، ما خیرش رو غالب میبینیم، یکی مقصود به الاصاله هست، یکی مقصود به طبع. و انما کان من هذه شرور من قبیل عدم بلوغ الفوائل طبیعی غایاتها لانقطاع حرکاتها فلیس من شرط کون طبیعه متوجهتن الى غایتن ان تبلغها. اگر شرور از قبیل عدم رسیدن این فوائل طبیعی به غایاتشون باشه به خاطر انقطاع حرکت، از شرط این طبیعت نیست که به غایت خودش حتما برسه. ما میگیم مقتضی غایت هست، گرچه مقتضی مبتلا به مانع باشه. و قد تقدم الکلام فل باطل، در امور باطله که گفتیم اینها غایت دارند، مقتضی مبتلا به مانع هستند. اما قسم دوم، و ما کان منها، از این شرور، من قبیل الغایات التی هی شرور، خودشون شرور هستند، و هی علی نظام دائمی فهی امور خیرها غالب علی شرها. این شرورشون هم الان نظام دائمی هست، مانند مار رو در نظر بگیدین که گزندگی دارد، ولی که در همون مار میبینیم که خیرش غالب بر شرش هست. فهیه غایاتون بالقصد ثانی، این شرور غایات به قصد ثانی، یعنی قصد به تبع برای طبیعت هستن. ولغایاتو بالقصد اول هیه الخیرات الغالبت اللازمت لهذه شرور، اما اون قصد بالاصاله و قصد اولیشون اون خیرات غالبه هست. و تفصیل الکلام فی هذا المعنا فی بحث القضا، فمثل الطبیعه فی افعالها التي تنتهي الى هذه الشرور مثل النجار يريد ان يصنع ابوابا من خشبه فياخذ بالنحت و نشر، شروع میکنه به تراش، فيركب و يصنع و لازمه ضروری اضاعت و مقدار من الخشبه، که یک براده های خاک اره ای از این ایجاد می شود، به نشر و نحت و هیه این اضاعت و مقدارن و هیه مرادتون لهو بالقصد ثانی به طبع ارادتهی لسون الباب، اون خیر غالب که بخواد ایجاد بشود این شر مغلوب هم کنارش هست. الحجت و سالسه ان طبیعت الواحده تفعل و افعالا مختلفه، یک طبیعت چند تو فعل از او صادر می شود، بنابراین رابطه وجودی بین این فاعل و اون غایت، مثل الحراره فانها تهل الشمع یا شمع هر دوتا، نرم می کند شمع را و تعقد الملح سخت می کند نمک را و تسود و وجه القصار یعنی شوینده را و تبیض و وجه صوب. می بینیم که افاعیل متعددی از این صادر شد که انه اون قاعده الواحد زیره سوال و عجیب انها به ان طبیعت الواحده لا تفعل الا فعلا واحدا لهو غایتون واحده. اما اگر این آثار مختلفه رو میبینین به خاطر اون عوامل و موانع خاصه میباشد و اما ترتب آثار مختلفت علا این فعل طبیعت فمن التوابع ضروریه لمقارنت عوامل و موانع متنوعه و متباینه، که اگر با اون مانع بشود میشود جز توابع ضروریش. قبلا یادتون گفتیم اگر اون قوه مصور ماده زائد تورید بکند الا ولابد این میشه شش انگشتی، میگه نه اینکه اینجا بل اتفاق باشد دائمی نباشد، همه اینها چی هستند؟ دائمی هستند، نه اینکه اتفاقی، چون من گفتیم یعنی اینا متساوی وقوع باشند یا اینکه چی باشد؟ یا اکثری الوقوع یا اقلی الوقوع باشد، ببخشید اون اکثری الوقوع و دائمی الوقوع رو هیچ کس نمیگه اتفاقی هست، متساوی الوقوع و اقلی الوقوع، در صورت ما اینجا میگیم دائم الوقوع میشود اگر با اون مانع و با اون عامل در نظر گرفته بشه. فقط تحصل، تمام بکنیم، من جمیع ما تقدم ان الغایات المترتبه علی افعال الفوائل غایات ذاتیه دائمیه لعللها و اسبابه الحقیقیه و ان الاثار النادره التي تسمى اتفاقيات غايات بالعرض، اینو وقتی که با اون فاعل حقیقیش در نظر نمیگیریم میشه غایت بالعرض برای اونها، و در تساهم حرفی میگیم اتفاق صورت گرفت، شانس، بخت، در صورتی هیچ کدوم از اینها در عالم خارج موجود نیست. غايات بالعرض منسوبتون الى غیر اسباب الحقيقيه، که گفتیم اینجا مغالطه چی شده؟ اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات و هیه به عینها دائمیتون به نسبتها الى اسباب حل حقیقیه خلا مناسه ان اثبات رابطت الوجودیه بین این غایت و بین سبب الفاعلی الحقیقی، یک رابطه وجودی بین اون فاعل و فعلش یا فاعل و غایتش هست. حالا حضرت آدم میگه اگر بخواین شما رابطه وجودی رو بین این فاعل و غایت از بین ببرین باید رابطه وجودی بین این فاعل و فعلش رو از بین ببرین، یعنی نفی علت غایی منجر میشود به نفی علت فاعلی که بین فاعل و فعلش رابطه وجودی نباشد. ولو جاز لنا ان نشک فی ارتباط هذه الغایات به فوائلها مع ما ذکرم من دوام ترتب، اگر جایز باشد که شک بکنین در این ارتباط وجودی بین این غایت و فوائل، لجاز لنا ان نشک فی ارتباط الفعل بالفاعل، باید ارتباط وجودی رو بین فعل و فاعل از بین ببینیم. اگر یادتون باشه همون اول فصل گفتیم که یکی از اقسام اتفاق گفتیم نفی ارتباط فعل و فاعل هست و لازمش اینه که با غایتش هم نفی ارتباط داشته باشه. لجاز لنا ان نشک فی ارتباط الفعل بالفاعل و لهذا انکر کثیر من القائلین بالاتفاق، کثیری از قائلین بالاتفاق که نفی علت غایی میکنند انکار میکنند چه چیزی را؟ العلت الفاعلیه کالغائیه و حسروا العلت فی العلت المادیه. میگن اصلا ما علت فاعلی نداریم، علت غایی هم نداریم، فقط علت مادی داریم که بهش میگن ماتریالیسم، مادیگرا. و قد تقدم الكلام فی العلت فاعلیه، که قبلا ما علت فاعلی رو اثبات کردیم. و صلی الله علی محمد.